بسم الله الرحمن الرحيم. این مسئله که اگر مایه مردد بین بغض و منی خارج شد از شخص که شیخ عنوان کرده، یه قیدی اونجا زده که حالت سابقه معلوم نباشه. خب بعد خود ایشون به حالت سابقه استصحاب میکنه، استصحاب عدم جنابت استصحاب میکنه. این وان که فرض مسئله خود ایشون قید کرده که حالت سابقه معلوم نباشه، پس چطور استصحاب عدم جنابت میکنه؟ به نظر میرسه که مراد ایشون که حالت سابقه معلوم نباشه یعنی حدث اصغر یا حدث اکبر هیچ کدوم حالت سابقه نداشته باشن، قبلاً پاک بوده، نشه به وسیله استصحاب یکی از اینا رو انسان اثبات بکنی که حدث اصغر یا اکبره، نه اینکه به طور مطلق حالت سابقه نداشته باشه. مقصود اینه که حالت سابقهش طهارت باشه، نه حالت سابقه حدث اصغر یا حدث اکبر. چون اگر قبلاً حدث اصغر بوده بعد بلل مردد بین بول و منی خارج شد، خب نمیدونه برای اینکه حالت سابقه تبدیل شده به حدث اکبر یا به همون حالت سابقه قبلی باقی استصحاب اقتضا میکنه همون حالت سابقه باشه، یا حالت سابقه قبلی حدث اکبر بوده بعد مایه مردد خارج شده، اونجا که دیگه هیچ تغییری هم پیدا نخواهد کرد و همون حدث اکبر باقی است. مقصود این قدری قصور در تعبیر، ولی چیزی که عمده قابل ملاحظه است این جهته که خب حالا هنوز وضو نگرفته، ما حساب کنیم وضو نگرفته، بلل مردد ما بین بول و منی خارج شده، قبلا هم طاهر بوده، طهارت مطلق داشته، این تکلیف چیه؟ از کلام شیخ استفاده میشه که یه چیزی یقینی است، یه چیزی مشکوکه، ما اصل جاری میکنیم. او این است که اصل محدث بودن یقینی است که محدثه، درش تردیدی نیست، ولی آیا حدث اکبر که یک اثر خاصی داره اون از صادر شده یا نه، این مشکوکه. پس ما با استصحاب عدم میگه حدث اکبر صادر نشده، وارد مسجد میتونه بشه، امثال اینا نفی میکنیم. ولی اصل محدث بودن یقینی است و قهرن که از این موردی که خب محدث بودن یقینی است ولی رافع این حدث نمیدونیم به وسیله وضوع باید رفع کرد یا به وسیله غسل باید رفع کرد تا بشه انسان نماز رو بخونه، مثل کتابت قرآن میکنه، مقتضای قاعده اشتغال و مقتضای استصحاب اقتضا میکنه برای اینکه به اکتفا به یکی از این دو چیزا اکتفا نشه. این ظاهر کلام شیخه. اونم هر دو یکیه، بله فرق نمی کنه چه رافعیت الموجود باشه یا وجود الرافع باشه. خب این موضوع شیخ پس فرموده با اصل عدم حدوث جنابت نفی دخول، تجویز دخول مسجد میشه، ولی چون اصل جامع مسلمه و رافع جامع معلوم نیست وضوع یا غسله، بنابراین بخواد کسی مثل کتابت قرآن کنه که قبلا قطعا حرام بوده یا نماز با او بخوانه که قطعا جایز نبوده، بخواد اون حالت سابقه مرتفع بشه، باید هم وضوع بگیره هم غسل. این اصل فرمایش شیخ. اینجا یه اشکالی به نظر می‌رسه، او عبارت از این است که ما اینجا اون اصل عدم جنابت در همین قبلن هم معارضه، چون ما علم اجمالی اینطوری داریم که یا به من میگه خل من وضو، یا اینجوری ما داریم یه طرف احتمال، طرف مقابل سلم الوضو این است که سلم الغسل ولا تدخل المسجد بلا غسلن. اگر جنوب باشه سلم الغسل ولا تدخل المسجد هست، اگر محتس بعدس اسخر باشه سلم الوضو داره. مقتضای علم اجمالی این است که هر دوی از اینا عملی بشه. چرا شیخ اصل براعت یا استصحاب عدم نسبت به جنابت اینا جاری میکنه؟ اون وقت وقتی که تعارض کرد و تساقط کرد دیگه هم برای دخول مسجد باید غسل کنه، هم برای نماز غسل کنه، هم برای مسجد کدابت و چیز غسل کنه، وزن بگیره. اینا این اشکال به نظر میرسه. یه چیزیست که ما قبلا از مرحوم آقای داماد نقل میکردیم و یه نقد و اشکالی هم داشتیم حالا اونا رو، که او این است که ما بگیم یکی از راههایی که برای تنجیز علم اجمالی هست که ایشون این را خیلی جا از اون نتیجه گیری میکردن استفاده میکردن، رجوع به روایات خاصهی که در ما داریم، مثل اینکه چیز یهری غاما و یتیمم، دو تا انا هست یکی از اینا نجسه یه یهری غاما و یتیمم، هر دو رو باید دور بریزه، یا دو تا چیز حیوان یکیش میته است معلوم نیست کدام، یرمیه ما ایدال کلاب، یا دو تا لباس علم و نجاستی که داره میگه نماز دو تا نماز بخانه، یکی با این لباس یکی با اون لباس، همینجور همسال اینا، قبله چند جا مشتبه شد چند تا نماز بخانه. از این موارد ما استیاد قاعده تنجیز علم اجمالی میکنیم. بنابراین ما اگر حدیثی ظاهر بود در این که علم تفصیلی معتبره و در غیر صورت علم تفصیلی چیز احکام فعلی نیست، که تنها شبه بدوی نیست، حتی علم اجمالی اونم فعلیت نداره احکام، فهرن به وسیله این روایات ما میگیم نه این روایات میگه که نه فعلی هست و لازم رعایت بشه. چون یه روایتی هست که صحیح السند، روایت عبدالله بن سنانه، یعنی دو تا روایت در مسئله است که به اون دو تا روایت استدلال کردن علما به این که بعضی اونایی که قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هن به دو تا روایت استدلال کردن. یه روایت اینه که کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. یکی دیگه داره که کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. دو تا تعبیر هست. شیخ یکیش را می‌فرماید اون استفاده ازش بکنیم که علم اجمالی فایده نداره، نه استفاده نمیشه، چون اونا که خواستن استفاده کنن میگن این دوتا روایت میگه باید معین بشه، معین نشد شما جایزه مرتکب بشید، پس بنابراین علم اجمالی فایده نداره، علم تفصیلی به عینه که علم تفصیلی است اون غایت برای چیزه. همینجور که در شبهه بدوی فعلیت نداره، جمع ما بین حکم واقعی و ظاهری به فعلیت و شأنیت میکنیم، اطراف علم اجمالی هم به فعلیت و شأنیت جمع میکنیم، میگیم احکام اولی اگر مشتبه شد فعلی نیست، مثل شبهه بدوی، به دلیل این دوتا روایت. شیخ میفرماید که این دوتا روایت ما هم فرق داره. اون روایتی که میگه کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، او اصلا دلالت بر اینکه غایت علم تفصیلی است و علم اجمالی اشکال نداره، نه به این دلالت نداره، چون به عینه اینجا مراد از به عینه یه معنای دیگری است که استفاده دیگر ازش میشه. ایشون میفرمان بر اینکه این به عینه در این روایتی که حتی تعلم انه حرام به عینه، این تأکید به عینه و موارد علم اجمالی رو خارج نمی کنه. شما اگر فرض کنید یه شخصی رو میدانید، فلان شخص مرجع تقلیدتونه، تقلید کردید، ولی شخص او رو تشخیص نمیدید که کی، اگر ببینید نمیتونید تعیین کنید که کدام یکی از ایناست. خب این شما صحیحه بگیم به عینه زید مرجع تقلید منه، ولی زید را من نمیشناسم که ببینم بین افراد نمیتونم تعیین کنم، این نمیشه چیز کرد. این روایتی که میگه تعرف انه حرام به عینه، این است که بدانه واحد یکی از اینا، بدانه حرام بودن را بدانه، حرمت را بدانه. کسی اگر میدانه عنا زید حرامه، اون عنا ایست قصری است و حرام، ولی کدومی که از این دو عنا، عنا زیده، خب میتوانه بگه که من میدانم عنا زید به عینه حرامه، ولی عنا زید به عینه کدامه نمیدونم، حرمت عنا زید را به عینه میدانم. به عینه در مقام تأکید، مثل این که زیدون به عینه این کار را کرد، ولی زید را الان ببینم تشخیصم ندم که اینه یا اونه، ولی میگم به عینه، نه این که نوکرش بستگانش این کار را کرد، خودش این کار را کرد. این تأکیده. پس به عینه در اطراف علم اجمالی حرمت معلومه، میدانیم بر این که عنا زید حرام قصدی است، حرامه، ولی عنا زید را تشخیص نمیدیم ازش. این اشکالی نداره، بر چیز را به عینه سد میکنه برش. یا واحد لا به عین، من میدانم یکی از اینا به عینه خودش حرام بوده و قصدی بوده، ولو به عنوان عنایزید هم نباشه، به عنوان احد ما باشه. این ایشون میفرماید این به عینه تأکید است و استفاده که به از یاشاد کرده باشن درست نیست. ولی اون روایتی که میگه حتی تعرف الحرام منه به عینه، خود حرام را مشخصا تشخیص بدید، نه اینکه بدانید که حرام چیست، خود حرام را تشخیص بدید، به عینن اشاره کنید، بگید این خود حرامه. بگید در باب علم اجمالی ما حرام را به عینه تشخیص ندادیم، میدونیم یکی از این دو حرامه، میدونیم یکی از این دو قصله، ولی حرام کدام یکی از ایناست به عینه ما شناخته باشیم نیست. این میگه خود حرام رو به شخصه بشناسید، ما به شخصه نشناختیم، پس بنابراین چون نشناختیم لکه حلال مرتکب بشی مانی نیست. این را شاید قبول داره ظهورش رو، منطقه میفرمای خلاف اجماع، خلاف چیز مسلم، ما رفعیت میکنیم از این مثلا مرحوم آقای داماد ایشون می‌فرمود که این روایت را ما به وسیله چیزها، به وسیله روایات خاصه که در مسئله هست، حالا غیر از حساب اجماع اینا، حالا ما به وسیله روایات خاصه ما توضیح میکنیم این روایت رو. چون روایات متعددی در بود، همونایی که من عرض کردم، این منشأ برای توضیح ماست. شیخ البته از باقی روایت خاصه تمسک نمیکنه، مرحوم آقای داماد از روی روایت خاصه میگه ما مجبوریم روایت رو توجیه کنیم، توجیه میکنیم و بعد قهرن حکم میکنیم برای تنجیز علم اجمالی از اینا. اشکالی که ما میکردیم، میگفتیم شما به وسیله روایت خاصه توجیه کنید، تخصیص بزنید، استثناء کنید، بگید برای اینکه تنها علم تفصیلی نیست، بعضی چیزا هم ملحق به علم تفصیلی است، اون وقت قهرن بگید این مراد از این چیز به عینه که میخواد بگه مراد علم اجمالی خارج از محل ابتلا رو میخواد خارج کنه یا کثیر در کثیر رو میخواد خارج کنه، اینا رو میخواد خارج کنه. مثل این که علم داره انسان که توی شهر بعضی از چیزا میته است، حضرت میخواد بفرما به اینا اعتنا نکنید، اعتنا نکنید و شما چیز کنید، چیزی که اگر به عینه شما دیدید که چیزه اون واجب الاجتنابه. بعضی چیزهای دیگه یه مشابه این ملحق به اوست، حکم به عینه را داره، البته به وسیله قرینه روایات خاصه ما ملحق میکنیم. اگر نبود ما میگفتیم همینی که علم تفصیلی معتبره، ولی حالا که هست روایت خاصه هست، میگیم بعضی چیزا هم حکم علم تفصیلی داره به وسیله روایت خاصه، و قهرن اینجا به عینه برای احتراز از موارد خارج از محل ابتلا یا شبهه کثیر در کثیر همسال اینا یا شبهه غیر محصوره، مراد اینا رو میخواد خارج کنه. چیه؟ میدونم، منم میگم علم اجمالیه، اصلا مورد علم اجمالیه، منطقه علم اجمالی گاهی در عبارت از خروج از محل ابتلاست بعضی از اطرافش، گاهی شبهه غیر محصوره است، گاهی به نظر ما کثیر در کثیر هم همین حکم داره، ما عقیده ما اینا رو میخواد خارج کنه ازش. اگر دلیل خارج نبود میگفتیم حتی این دوتایی که پیش انسان هم هست علم اجمالی داره، یکی از اینا اونم خارج میخواد بگه فعلیت نداره، منطقه اصل روایت خاصه ما نفی میکنیم این رو. خب ما آقای داماد توجیه میکرد، ما عرض ما این بود که ما که به وسیله روایت میخواییم توجیه بکنیم، تمام روایات موردش روایاتیست که مخالفت خطاب واحده، شارعی یه دونه خطاب شرعی داریم، راجع به مصداق این خطاب ما شک میکنیم، اجتنب عن النجس داریم در مصداق شک میکنیم، نمیدونم اجتنب عن المیته داریم در مصداق شک میکنیم، سلم بالقبله داره در مصداق شک میکنیم، نمیدونم سلم طهارت لباس باشه در مصداق لباس شک میکنیم، تمام اینه. و تمام مواردش هم این است که موضوعش هم فعلیه، الان دوتا اینا هست نجسه، نمیدونم کدامش، یکیش نجسه نمیدونم کدامه، ولی مواردی که مخالفت با خطاب متعدده طرف علم اجمالی ما، یک خطاب نیست مصداقش مشکوک باشه، مردد بین الخطابینه، یا این خطاب را داریم یا اون خطاب را داریم، یا سلم مع الطهاره داریم یا صدق داریم، یکی از اینا علم اجمالی داریم به اینا مثلا، یا خطاب یکیش وجوبیه یکیش تحریمیه، یا خطاب بین دو تا موضوعیش که دو تا موضوع فعلی نیست، موضوعش مثل حائض که نمیدونه که الان حیض در یا یه ماه 20 روز دیگه حائض میشه، فعلا حائض بودنش الان نیست. تمام این موارد ما بخوایم اصطیاد قاعده بکنیم از موارد مذکور، نمیشه ما اصطیاد قاعده بکنیم. این موارد همه مورد تردید و بحث ما بین علما، غیر از اونی که خطاب واحده، ولی روایات همه مورد خطاب واحده. ما خب به وسیله استثنایی که در روایت، انحصاری که آورده به خود چیز، به خود علم تفصیلی، گفتیم بعضی چیزا این مفهومی که از استثناء استفاده میشه ما تخصیص زدیم، گفتیم یه چیزای دیگه هم با او یکیه. خب چرا ما به طور کلی استفاده بکنیم بگیم که در تمام موارد علم اجمالی منجزه، حالا غیر از اون خروج از محل ابتلا و اینا؟ اون یکی خطاب با مخالفت خطابین یا یا دو موضوع تدریجی که موضوعش تدریجی است، اون هم فعلی است. از این حتی تعرف الحرام منه بعینه، فقط اون مواردی که تو روایات هست با اصطیاد خاصی که میکنیم اونجا قائلیم، ولی بیشتر از اون چرا چیز کنیم نتیجه گیری کلی میگیریم؟ مرحوم آقای داماد نتیجه گیری کلی میگیره، اما به نظر ما اشکال داشت نتیجه گیریم. ولی اون وقت اگر این مطلب را ما بگیم که حتی تعریف الحرام منه بعینه، بعد از ملاحظه روایات یه موارد خاصه ای چیز است و فعلی است، از در موارد علم اجمالی بقیه فعلی نیست، وقت در اینجا ما میگیم راجع به این که اصل حدثی که باید برای نماز باید هم وضو گرفت هم غسل، این چون این خطاب واحده، اینش این علم اجمالی ما که ما نمیدونیم سلم الوضوع یا سلم الغسل، یا مثلا میخواییم چیز کنیم دست بزنیم به قرآن آیا معل وضوع یا معل غسل، این از باب علم اجمالی باید احتیاط کنیم، رعایت کنیم و مخالفت نشه. ولی این که یه طرف دیگه ذکر کردیم، یه طرف سلم الوضوع عبارت لا تدخل المسجد بلا غسل داریم، اون را دیگه چون تردد بین این دو شیء مختلف خطابین مختلفین، حتی دو تا حکمین مختلفین، حتی چون در خطابین مختلفین هم بعضا تفصیل قائل شدن که خطاب هر دو وجودی باشه هر دو عدمی باشه، اینجا یکیش وجودی است یکی عدمی است، یکی وجودی است یکی تحریمی است، این دیگه به طریق اولا نمیشه الغا خصوصیت کرد، استیاد قاعده کرد. از طبق قاعده بگیم که اشکالی نداره، میشه وارد مسجد شد تمسکن به همین صحیح عبدالله ابن سنان، ولی راجع به نماز امثال اینا باید جمع بین طهارتین کرد. از اینا این چی؟ نه وجوبی و تحریمی، وجوبی و تحریمی بله دیگه، اون نه یا لا تدخل المسجد داریم یا شل مع الوضوء داریم، این علم اجمالی فایده نداره، دلیل بر تنجیزش نداریم، بگیم طرف علم اجمالی بگن نه شل مع الوضوء بالاخره داریم دیگه، نه عرض میکنم، من من میخوام بگم این یکی بالاخره به وسیله شهر مقدس به وسیله دلیل دیگه گفته رافع اینه قهرن منحل میشه به این به این چیز طرف قرار میگیره. یه انسان علم اجمالیک پیدا میکنه که ما میدانیم شل معلوزو داریم، شارع میخواد بگه چون رافعش چون الان حالت کذایی پیدا شده شما میگه به من میگه شما با وضو باید چیز بکنید چون بدون طهارت طهارت هم با وضو میگه سل سل معلوم اینا مثل در همون جا که ما قهرن منحل میکنیم میگیم اصل جاری نیست میگیم یا میگه اشتن ونهازا یا اشتن ونهازا میگیم اصل جاری نیست با اینکه یک خطاب واحده ولی میگیم این دوتا اصلا با هم تعارض میشه. اینجا ما میگفتیم اگر کسی کلی بگه میگه یا آقا سل معلوزو ولا تدخل المسجد بلا غسل این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن. نه دو تا بل انحلال اصل اون مسئله که بین چیز هست یا نه اینی که احتیاط باید بکنه که ما میگیم دو تا خطاب بل انحلال ولی اون اختلافی رو که هست آیا تنجیز داره یا نه تنجیز داره مخالفت با خطاب واحده چیه؟ نفهمیدم عرض میکنم میگم ما به من میگن یا بالاخره شما که در یه خطاب واحد چرا میگید احتیاط باید بکنه؟ نه میگیم چرا اصل جاری نیست؟ من نمیدونم آیه سل محاضر داره سل اشتن منحاضر داره اشتن محاضر نمیدونید ما که اصل که میخوایم جاری بکنیم منحلش میکنیم در اصل براعت میگم اونا میگن شما علم اجمالی دارید یا میگه اشتن منحاضر یا میگید اشتن منحاضر میگید این دوتا با هم تعارض میکنن گیرا ما میگیم بر اینجا نسبت به اینکه سلم الوضوء و سلم الطهاره با هم تعارض میکنن اما سلم الوضوء و سلم الغسل با هم تعارض میکنن ولی سلم الوضوء با لا تدخل المسجد تعارض نمیکنن برای اینکه دلیل نداریم برای اینکه لازم المراعات باشه این را کدوم را؟ وضوء و غسل چون علم اجمالی داریم که یا این داریم یا اون داریم مثل اینکه اگر گفتیم
دو تا خطاب بالاخره
بل انحلال دو تا خطاب بل انحلال عرض میکنم اون خطاب شرعی اولی که خود شرع گفته دو تا خطاب نیست منحل که میشه الان دو تا خطاب بل انحلال پیدا میکنه اشتن ون نجسی که هست شارعی اشتن ون نجس گفته ولی پیاده که میخواد بشه برش دو تا خطاب میشه اشتن ون ازا ان هشتن ون ازا بشه اصل براعت نمیشه جاری بشه اصول جاری نمیشه خلاصه اجازه بدید من میگم پس ما میگفتیم که شما اگر بخواهیم به وسیله روایات خاصه باشه با ملاحظه چیز ملاحظه صحیح عبدالله بن سنان شما به وسیله روایات خاصه از روایت عبدالله بن سنان صورتی رو که خطابی که از نظر شرع صادر شده که خطاب واحده اون مورد رو خارج کنید بگید فعلی نیست یعنی فعلیه بقیه موارد رو به وسیله عبدالله بن سنان بگید چیز فعلی نیست و اشکالی نداره لازم المراعات نیست این اشکالی بود که ما میخواستیم بکنیم به این ولی این اشکال جواب داره بعدن به نظر ما جوابی هست که و در نتیجه علم اجمالی باید لازم المراعات و این فرمایش شیخ اشکال وارد میشه استصحاب و عدم جنابتی رو که ایشون خواستن جاری کنن نمیشه استصحاب و عدم جنابت رو جاری کنید این بمونه من فردا بحثش عرض میکنم.